و فرهنگی بودن ایجاد کرد و اینکه در واقع به نوعی در واقع هم بحث پوشش گیاهی هستش و اون به اصطلاح جاذبه طبیعی و در کنارش اون بناهای باستانی و تاریخی و فرهنگیش هم داره معرفی میکنه. و دیگه اسکاتلند هست، اون هم به همین سایه نمونه های اروپایی که خب موفق‌تر از همه هست از نظر قدمت و از نظر نوع اون برنامه‌ریزی و رویکردی که دارن، خیلی وسیع دارن کار میکنن در سطح کشورشون. دیگه در آفریقا هست که مثلا کنیا هست، بیشتر رویکرده اون در واقع بحث فرهنگ و معرفی فرهنگشون هستش که افراد میتونن در این روستاها در جوامع روستایی برن اقامت بشن یه مدتی رو و زندگی و فرهنگ این کنیایی‌ها رو ببینن، یعنی روستاهاشون رو. دیگه در کشور گامبیا، در آفریقای جنوبی، غنا، تانزانیا، اینا همه نمونای خیلی خوبی از گردشگری روستایی دارن. بعد توی آسیا اگه بخوایم مثال بزنیم، خب اول شاید چین رو بتونیم مثال بزنیم که گردشگری روستایی خیلی موفق و خوبی در بیجینگ دارن. و دیگه میتونیم بحث در واقع تایوان رو بگیم از نمونه‌های خوب. و دیگه بحث هند هستش که هند هم در واقع هزاران روستا داره و یه منطقه‌ای که در واقع در جنوب آسیا واقع شده و در واقع یکی از بهترین کشورهایی که افراد میتونن برای گردشگری روستایی به اون منطقه سفر بکنن و در واقع در اون محدوده اون کشور میتونن تجربه‌های مختلفی رو از نظر گردشگری روستایی داشته باشن. یعنی یکی از خود کتاب‌های خارجی میگن به عنوان یکی از بهترین حالا در سطح دنیا داره مطرح میشه. بله. بعد دیگه این که خیلی در واقع جاهایی که در واقع به عنوان در واقع خارج از شهر اونی که جذابیت‌ها و جاذبه‌ها این تجربه بی‌نظیر رو داره برای افراد ایجاد میکنه و کل کشور رو میتونیم بگیم در هند به نوعی با این روستاها به نوعی پوشیده است و میشه در واقع در تمام نقاطش دسترسی داشته باشن.
بسیار عالی. خب جناب ابوالغفوری، باز ارجاع میدم به فصلی از فرمایش شما در حوزه تبلیغات، میخوایم کمی و معرفی البته متمرکز بشیم. قطعا فرمایشات درست است، به ویژه در ایام کرونا بخش خصوصی ضررهای هنگفتی داده و شاید انتظار این دست از مسائل در حوزه تبلیغات یا معرفی از بخش خصوصی انتظار بی جای باشه. اینجاست که در حقیقت پای مسئولان دولتی و بخش دولتی هم به میان میاد. اما مثلا شما به نمایشگاه‌ها اشاره کردید، این آسیب بارها در همین برنامه رواق تماشا مطرح شده که وقتی ما در نمایشگاه‌های گردشگری داریم شرکت می‌کنیم، صرفاً به یک نمایندگی از یک شرکت تبلیغاتی یا شرکت گردشگری در خارج از کشور این نمایندگی رو ابلاغ می‌کنیم و اون هم بیشتر سیاست‌های توسعه اقتصادی خودش مد نظرش هست، نه اونچه که دغدغه ما در حوزه گردشگری، ما یعنی ایران و مسئولان و تمامی کسانی که در بخش گردشگری زینف به شما می‌آیند. در این حوزه و در حوزه تبلیغات، البته که خب پای فضای مجازی هم چند ساله که به میان اومده، چه کارهایی رو انجام دادیم، چه جاهایی رو به خطا رفتیم و چه پیشانه نوشتی میتواند در دستور کار مسئولان قرار بگیره تا انشالله بتوانیم بعد از قضیه پشت سر گذاشتن مسئله واکسیناسیون که امید هرچه سریعتر زودتر اتفاق بیفته و بازگشت شرایط به نسبت در به شرایط عادی‌تر بتوانیم ما شاهد گردشگری و رونق گردشگری در تمامی بخش ها از جمله گردشگری روستایی کشورمون باشه.
ببینید، ما بیاییم از یک نگاه دیگه نگاه کنیم به این قضیه گردشگری.
بله.
ایرانی ها بیزنسمن های خیلی خوبی هستن، تبحر خوبی در مبادلات تجاری داریم.
درسته. بله.
تو مذاکراتمون تقریبا دست بالا رو میگیریم و همیشه هم تقریبا درست میاییم بیرون، به نفع خودمون تموم خواهد شد. این یه دلیل، این دلیلی داره که خارجی‌ها نیاز دارن به کالاهای ما، چون وقتی نیاز نداشته باشن صرف میگه آقا نمیخوام. چرا میدون میده؟ برای اینکه میخواد داشته باشه، میخواد وارد بشه.
بله.
ما داشته های فرهنگیمون پنجمی در دنیا، 24 تا سایت ثبت شده جهانی داریم، در منطقه تک هستیم. چوغازنبیل ما حرف اول میزنه نسبت به چیزایی که تو عراق و جاهای دیگه
بله،
هست.
بله. خب
تمام داشته‌های ما منحصر به فرده. حتی من یه بار بردم تو یه دن از این شوهای نقاشی، نقاشی های روز کشیده شده بود منحصر، ولی یعنی جای دیگه اون نقاشی نمیتونستن داشته باشن.
درسته،
ممکنه عکاسی باشه، ولی اونی که دست کشیده خب خیلی از این تابلوها فروخته شد، بردن خارج از کشور. خب که واقعا به روز بود. ببین ما باید بیایم اینو به عنوان یک بیزینس نگاه بکنیم، به عنوان یک بازرگانی نگاه بکنیم. دولت باید بیاد الان زیر ساختاشو درست بکنه. ببین الان من میخوام یه تور بیارم، باید برم فلان جا مجوز بگیرم، اتوبوس من میخواد وارد مرکز شهر بشه، سربازه جلوی اتوبوس منو میگیره، میخواد نمره اتوبوسو بکنه و از این معضلات که ما از قبل داشتیم. خب الان که به مقطع صفر رسیدیم، آقا صفر شد،
بله.
کنترل رو صفر کردیم، سیستم تغییر کرده، باید الان کارشناسان بشینن، وقت نداریم. ما ببینید تمام کشورهای اطراف ما دارن آماده میشن برای دریافت.
درست، کاملا.
میخوایم از بازار استفاده کنیم یا نمیخوایم بکنیم؟ الان وقت ما داره تموم میشه و تا به جنبیم اونا بازار از ما گرفتن، حالا تا بخوایم تبلیغ بکنیم، تا وارد بشیم، آقا مجوز بده، آقا فلان کن، هیچ، رفته از دستم. یادم نمیره یه زمانی بود که این خسوف ماهو
بخواستن
چیز کنن، دو جای دنیا بهترین بود، یکی تو اصفهان یکی تو لندن.
چقدر جالب و عجیب. البته
خب و زد و یه دفعه تهران شلوغ شد، توریست همه کنسل کردن رفتن لندن به همین راحتی. خب ببینید ما باید بیام یه خورده به نسبت به داشتامون، ببینید شما 1,648,000 کیلومتر سوپرمارکت گردشگری داری.
بله بله.
خب سانتیمتر به سانتیمتر گردش، فرهنگی، سلامتش، طبیعت گردیش، بیزینسش، جنرم صنایع دستش، همه هر چی که فکر بکنید تو سیستم گردشگری ما میتونیم بگنجونیم. اینقدر کار واسه همه هست، قرار نیست همه برن رو فرهنگی، همه برن رو سلامت، همه برن روی، نه، کار جا واسه همه هست. الان اگه بشیم یک تقسیم بندی درست حسابی انجام بدیم، درآمد واسه همه هست، همه میتونن بهره برداری بکنن و درست بهره برداری بکنیم. خب سیاست گذارمون باید طوری بشینیم برنامه‌ریزی بکنیم که واقعا از الان داریم شروع باز میکنیم. سیستم ترابری ما باید مناسب با بحث کرونا باشه.
بله.
کرونا وجود داره، پس اگه میخوایم باید اینو جا بندازیم. الان من میگم بورکینافاسو 5 ستاره، پول بلیط دارم میدم فول بورد، بیا بریم. چون نمیپرسید چرا همه چیزو دارم میدم، عاشق چه چبروی منه که ببرم. زنگ میزنه دوتا دوستات میپرسه آقا چه خبر اونجا، توریست ها اونجا قتل عام میکنن، میری شما؟
درست.
پس اولین بحث ما تو گردشگری امنیت.
تحقیقا.
خب طرف میخواد بیاد استراحت بکنه، نباید بیاد با وحشت وارد بشه، به خاطر که ما ایرانی هستیم، بازار 2500 سال تاریخ داریم، اینا دیگه تمام کهنه شده. ما اگه میخواییم حرفی واسه گفتن داشته باشیم، باید در عمل نشون بدیم. دیگه گوش همه پره. بنابراین ما باید با یه نگرش جدید بیایم. 1400 داریم میریم تو قرن جدید. پس میخواییم چی کار بکنیم؟ تعریفش بکنیم. و کارشناس های خیلی خوبی تو این سیستم داریم که میتونن. باید بهشون میدون داد، اجازه داد بیان بشینن، فکرشون رو بریزن رو میز، حرکت بکنن.
کامل.
و گردشگری واقعا پول تو سیستم میریزه. نفت اگه یه قسمت خاصی رو پوشش میداد، گردشگری کل جامعه رو پوشش میده. ببین همونقدر که خارجی میاد میره با دو تا بچه شروع کنه انگلیسی صحبت کردن، به اونا انگیزه زبان یاد گرفتن میده.
درست.
خب الان چین برای هر گروهی که میفرسته ایران، خود چینی زبان فارسی مثل بلبل صحبت میکنه. چرا؟ چرا من باید راهنمای ما کار بکنن؟ بلکه ما دنبال این فکر رو نبودیم. اونا میشنن فکر میکنن بازار از دست ما در میارن. خیلی راحت. چرا باید از مالزی بیاد اینجا فقط ترانزیت بره واسه مکه؟ چرا نباید بیاد اینجا اقامت داشته باشه؟
بله.
خب چرا ما رو به عنوان یک سیستم ترانزیت قبول کنن؟ چرا کار نمیکنن؟ چرا تبلیغ نمیکنیم؟ مگه درآمد واسه ما نداره؟ اعزاوری واسه دولت نداره؟ چرا نباید هزینه کنی؟ ببینید شما باید اول سرمایه گذاری بکنی بعد بهره برداری بکنه دیگه. خب بخش خصوصی تو این کرونا تو این 3 سال گذشته تموم شد، سرمایه دیگه ندارم بیان چیز کنم. بنابراین الان فرصته که باید واقعا استفاده بکنم.
تحقیقا همینطوره. نکته ای هم که اشاره فرمودید، به ویژه در حوزه نگاه ترانزیتی که در حقیقت به کشور ما دارن، برخی از کشورها در همین برنامه ما دو سه تا به شکل اختصاصی دو سه برنامه رو بهش اختصاص دادیم، رویکردها و نگرش هایی هم که عنوان میشد کارهای بسیار محیرالعقول یا غیر قابل انجام نبود. در یک نگاه بسیار ساده عزیزانی مانند شما کارشناسان عالی مقامی که مقوله ها رو در حقیقت تبیین میکردن، فقط این جای علامت سوال به وجود میورد که آیا واقعا به ذهن مسئولان نرسیده یا کارشناسانی که در حقیقت کنار مسئولان قرار دارن این نکات رو به عنوان تست کار، به عنوان یک یاداوری حداقل به این عزیزان نگفتن. یعنی این غفلت صورت گرفته بسیار جای علامت سوال بزرگی داره با توجه به میزان ارزاوری و سودی که میتواند نه تنها برای دولت که در حوزه اشتغال هم برای کشور ما داشته باشد. سرکار خانم دکتر تویدو، در فصل پیشین اگر درباره نگاه مقایسه میان ایران و کشورهای جهان در حوزه گردشگری، خاصه گردشگری روستایی پرسیدم، میخواستم به این مقوله در حقیقت بحث رو راهنمایی بکنم که در حوزه مفهومی به عنوان شهرت جهانی، آنگونه که بارها از زبان شما و جناب اربابان غفوری هم شنیدیم، فرهنگ و تاریخ و تمدن ما کاملا شناخته شده هست و قابل احترام، در این نکته تردیدی وجود نداره. حتی دشمنان قسم خورده ایران هم به این مسئله اذعان دارند. اما در حوزه آموزش، در حوزه تبلیغات، در حوزه معرفی، فراهم کردن شرایطی مثلا مانند مقوله‌ای که جناب اربابان غفوری بهش اشاره کردن، راحتی خیال دوستان گردشگر تا رسیدن به اون شهرت جهانی، ما چقدر راه داریم؟ این مسیری که برای ما مهیاست ما رو به یک بازه زمانی کوتاه مدت داره راهنمایی میکنه، یا هنوز ما در اون، چون به حال فصلی از فرمایش جناب اربابان غفوری حداقل در حوزه آموزشی بود که ما هنوز حتی کار آغاز هم نکردیم، در حالی که کشورهای همسایه‌مون اصلا به کشورهای اروپای غربی که در مثال شما بود الزاما من ارجاع و اشاره‌ای ندارم، این گوی سبقت رو بودن و در این بازار سریعی در حقیقت اگر کوچکترین غفلتی صورت بگیره شاید دیگه جبران اون سخت باشه. در میان کشورهایی که شما مثال زدید، حالا ایرلند، انگلستان، ایتالیا و کشورهای دیگر در حوزه قاره افریقا، به حال ما این روزها شاهد برگزاری جشنواره سینمای کن در کشور فرانسه هستیم. اتفاقی که طی 3 سال اخیر به عنوان یک جشنواره که حد اکثر طی 14 روز برگزار میشه، این گزارشی است که روزنامه گاردین منتشر کرده، 21 روستا و دهکده که به فاصله 3 تا 7 کیلومتری شهر کن در فرانسه هستند، طی 3 سال اخیر از طرف مسئولان خود این جشنواره موظف به میزبانی از مهمانانی هستند که برای این جشنواره حضور پیدا میکنند. در طول دوران کرونا امسال فرانسه تمام تلاشش رو انجام داد که مثل خیلی از جشنواره‌های سینمایی بزرگ جهان مثل لوکارنو، ونیز که همه اینها مجازی برگزار کردن، تأکید داشت که این جشنواره فیزیکی و حضوری برگزار بشه، برای اینکه طی این دو هفته ضمانت یک سال اقتصاد اون روستاهای 21 روستایی که در فاصله 3 تا 7 کیلومتری شهر کن وجود دارند، حالا در کنار ارزاوری‌ها و سود دیگری که می‌تواند برای کشور فرانسه داشته باشه. چنین دست از برنامه‌ریزی‌هایی من فکر می‌کنم حتی در پس پشت ذهن مسئولان ما هم خطور پیدا نکرده. برای همین می‌پرسم ما چه چشم‌اندازی داریم؟ آیا چشم‌اندازی کوتاه‌مدت است؟ اصلا چشم‌اندازی ایده‌آل و غیر قابل دستیابی است برای رسیدن به اون شهرت جهانی در عرصه گردشگری روستایی؟
خواهش میکنم. خب این که شما میفرمایید به ذهن افراد خطور نکرده، یه ذره به نظرم واقعی نیست، چون که
همین عرض میکنم
نه واقعی هست، یعنی یه دی واقعا به ذهنشون خیلی ایده های خوبی اتفاقا خطور میکنه، ولی خب هر ایده ای تو کارآفرینی حالا هست که به ذهن یک نفر خطور میکنه، به ذهن 5 نفر دیگه هم داره خطور میکنه. بله. ولی این که حالا چرا به این ایده ها توجه نمیشه، خب این شاید بس همون اولویت دادن به گردشگری باشه، اولویت دادن به همون بس آموزش گردشگری، که ما واقعا باید اینو بپذیریم، حداقل اینو با قطعیت میتونیم بگیم که تو بحث آموزش گردشگری با همه زحماتی که و مدرسان، معلمان و افراد مختلف در بخش مختلف آموزش میکشن، ولی واقعا کیفیت آموزش ها با سطح جهانی اصلا فاصله داره دیگه. به حال این رو باید بپذیریم، ضعفی که وجود داره و نیروی انسانی ما مثلا حالا جسارتا تو بحث همین راهنماییان که با اینکه ما راهنمایی بسیار زبده ای داریم و چقدر از پتانسیل آموزششون استفاده میشه و اینکه اینا چقدر تجدید میشه آموزش ها، شاید خیلی وقتا حالا بحث آموزش بحث گسترده ایه که این رو باز خود آقای اربابان یا دوستان دیگه که خودشون در بحث آموزش راهنماییان بیشتر فعال هستن میتونن اینو توضیح بدن. بس واقعا زیاده، ولی اینکه چقدر راه با اون شهرت جهانی داریم، اینو من ندیدم واقعا یک پژوهشی انجام شده باشه مثلا که ما ببینیم که چقدر قصدی داریم که جهانی شده باشیم. یعنی فعلا تو بحث جهانی شدن نیست، چون که جهانی خب کار نه که غیر قابل دسترسی باشه، ولی به هر حال کار زیادی رو میطلبه. اول اینکه واقعا گردشگری یکی از اون در واقع اولویت‌ها باشه واقعا، و بعدش هم این که مثلا الان خیلی از مقصدهایی که به اشتباه رسیدن متاسفانه حالا تو پی این هستن که بقیه مقصدها رو نذارن که رشد کنن. اینو خوندم من تو همین ادبیات گردشگری که در واقع جدیدن وجود داره، اینو خوندم که ما اجازه ندیم یه سری مقصدها وجود چه و این به جنگ رسیده. حالا اینو متاسفانه با تمام کمال تجربه میخوام اینو خدمتتون بگم، نه فقط اونا دارن رشد میکنن، بلکه خیلی اونایی که دارن تازه حالا به پی بردن یا سالهاست پی بردن، حالا به حال به شرایط الان دارن به حال کار رو پیش میبرن یا شرایطش الان فراهم، به حال نه که کسی نمیدونسته، این همه به حال رشته گردشگری حداقل سالهای حالا خیلی زیادی نیست، ولی به حال کم تازه هم نیست، یعنی پی برده شده به اهمیت گردشگری، ولی حالا به هر حال الان داره یه سری اقدامات شده، ولی الان یه سری کشورهایی که حالا پیش رو هستن دارن واقعا نمیذارن، یعنی میخوان نذارن، و این ادبیاتش حالا چند وقت چند سال دیگه احتمالاً منتشر بشه که چطوری جنگ کنن، یعنی هم دارن پیشرفت میکنن هم بقیه رو نمیذارن. حالا شاید این یه مقدار مشخص کنی که ما چقدر فاصله داریم و اینکه چقدر کار داریم.
نکته بسیار تلخی، اگر من اعتراف میکنم که حداقل این مسئله رو نشنیده بودم. و
چرا در بحث‌های سیاسی مطرح میشه دیگه، یه سری مقصدها رو به خاطر اینکه متناقض با مثلا اون اهداف و آرمان‌های اونا بشه اجازه ندن به رو بیان.
خیلی غریبه. خب بار دیگه من اجازه رو میخوام از هر دو عزیز عالی مقام رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگ رسانه‌ای در بازگشت فصل سوم و پایانی رواق تماشا رو با هر دو عزیز ادامه خواهیم داد تا حوالی ساعت 12 شب صفر باشه.
شادیست از غم شدم بیزار، ای غم بیرون رو این خانه به او بسپار. چرو چون مردابی ای دریا تا که زنسیمی بیتابی.
۲۳:23 زنده و مستقیم آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها با برنامه رواق تماشا در خدمت شما هستیم. در برنامه امشب مفهوم گردشگری روستایی از اشتغال تا شهرت جهانی رو به بحث گذاشتیم و با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، سکرا خانم دکتر معصومه توحیدلو مدرس دانشگاه کارشناس گردشگری و جناب آقای امیرحسین اربابان غفوری کارشناس راهنمای گردشگری، مؤسس جامعه راهنمایان ایران گردی و جهان گردی و البته مدرس آموزش فنون تورگردانی برای راهنمایان. در این فصلی که موسیقی رو میشنیدیم به دو نکته جناب آقای اربابان اشاره کردن، من روی صحبتم رو با ایشون دارم کمی مبحث رو باز بکنیم. نخست در حوزه تخصیص منابع و حالا کاغذبازی های اداری که به عنوان دو آسیب کلان مطرح هست و شما مثلا با کشوری مانند ایالات متحده اشاره کردین که وزارت خانه ای در خیلی دستگاه دولتیش در حوزه تعریف وزارت گردشگری یا میراث فرهنگی در حقیقت نداره و حالا ما حداقل این وزارت خانه رو داریم، اما در حوزه تخصیص منابع هم همواره بخش‌های فرهنگی و هنری کمترین بودجه بهشون اختصاص پیدا می‌کنه، اما تبیین بیشتر مباحث با شما.
در شما درد نکنم. ببینید، بحث مالی اینجا کمک می‌کنه که واقعاً تمام سیستمی که باید مثلا حقوق بگیرن درست حقوقشون سر موقع بده.
بله.
یا اگر قراره مثلا تعمیری جایی بشه، نگهداری بشه، به قول معروف اون مینتننس قضیه که نگهداری، حفظ و نگهداری مثلا اماکن تاریخی هست، این بودجه میخواد. ببینید، ما یک سیستم خیلی با ارزشی داریم که 2500 سال تاریخه که پدران ما اینا رو به وجود آوردن.
بله. خب
ببینیم، بیایم یه چیزی باز بکنیم. درسته که در دوران گذشته شاه هایی که حضور داشتن تو سیستم باعث می شدن این چیزا به وجود بیاد، اونا نمی رفتن درست کنن، که اجداد ما می رفتن کار می کردن،
بی تردید
حجاری می کردن، چوبکاری می کردن، و تمام سیستمی که در سطح کشور هست اجداد ما درست کردن، پدران ما درست کردن، که مردم این کشور بودن، هنرمند بودن، شاعر بودن. یعنی یک بنا که یک خونه رو می ساخت حداقل 6 ماه تا یک سال میرفت اون منطقه رو بررسی میکرد، مثل خانه طباطبایی، بروجردی تو کاشان.
بله.
خب این حاصل برنامه ریزیه، از کجا آب وارد بشه، چه شکلی استفاده بکنن، سردابش چه شکلیه، اندرونیش چه شکلیه، زمستانش، تابستونش، همینا بررسی میشد. ببینید اگه برید اونجا نگاه بکنید، این خونه ها با هم متفاوته، زاویهشون متفاوته، جانمایشون
بله،
متفاوته.
بله، بله.
خب این کشور دارای یک ثروت ملیه که باید ازش استفاده بشه برای درآمدزایی ملت، مال مردمه. خب و بازارش هم غربی‌ها هستن، بازار اسلامی ما رو قبول ندارن متاسفانه. ببین مکه میرن ولی تو ایران نمیان امام رضا رو ببینن، حتی اون شیعه هاشون. چرا؟ برای اینکه با ما تضاد دارن. خب شیعه ها امام رضا رو قبول دارن دیگه، حضرت معصومه رو قبول دارن دیگه، چرا نمیان زیارت؟ خب من بحثم سر اینه، ما داشته هایی داریم که همه میتونن استفاده کنن ولی ما نمیتوانیم بیاریمشون تو. حالا یا سیاست های ماست، یا کاری که داریم انجام نمیدونم، این دیگه از دست من خارجه که واقعا بیایم ببینیم واسه چی نمیتونیم
درست
این قضیه رو. ولی میگم ما بیایم تعریف بکنیم خودمون، جایمون رو باز بکنیم. ببین الان میگم تمام کشورها داره حرکت میکنن برای آماده سازی کار، خب ما نشستیم داریم نگاه میکنیم هم دیگر. مثلا الان ببینید تو 2-3 سال گذشته خب گردشگری واسه من تعطیل شده، من چجوری باید زندگی میکردم؟ رفتم توی سیستم نتورک بازاریابی شبکه‌ای.
بله.
که الان دارن خیلی قشنگ کار میکنن، یعنی چیزی که چند سال پیش غیر قانونی بود الان قانونی شده، دولت مجوز داده، شرکت‌ها دارن تولید میکنن و مردم دارن خوب کار میکنن باش. خب چرا این سیستم تونسته خودش رو احیا بکنه، گردشگری نتونسته؟ برای اینکه تعریف درست حسابی ازش نشده، برای اینکه مسئولینی که با تمام احترامی که قائلم برشون گردشگری نبودن، اولویتشون گردشگری نبوده متاسفانه. خب بنابراین خب بیایم جمع کنیم این افرادو، زمانی که ما قانون ملی هماهنگی گردشگری تأسیس کردیم، خب این هدفش این بود که بیایم تمام چالش‌ها و مشکلاتی که گردشگری داره اون تو ببینیم، بریم به مجلس ارائه بدیم، چون میتونه قانون تعریف کنه. خب اونجاست که من میگم مسئولین ما به کار میتونیم بکشیم، اینجاست با ابزار ادوات خودش قانونمند همه رو به کار بکشیم، از وزیر گرفته تا من کارمند، من راهنما. وقتی درست تعریف بشه، بودجهش هم درست دیده بشه، نه اینکه به من حس کنم خب الان 100 میلیارد اینجا نیاز دارم، نه، چرا 100 میلیارد؟ شاید 2 میلیارد بیشتر نیاز نداشته.
بله.
بنابراین ما وقتی